أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 70 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. اگر در نکته هایی که عرض کردیم سؤالی ابهامی هست بفرمایید، اگر نه نکته سوم رو با همدیگه بخوان. نکته سوم، جناب سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند باد را در تسخیر او قرار داده بود، که این در قرآن هم بهش اشاره شده است و در حدیث هم آمده است که هم وضع برای وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم هست و خداوند متعال باد رو مسخر حضرت کرده است. شباهت چهارم، سلیمان علیه السلام از قومش غائب شد، امام زمان سلام الله علیه هم از قومشان غایب خواهند شد. بنابراین هر دو بزرگوار این شباهت رو در غیبت از قومشون داره. شباهت پنجم، جناب سلیمان آفتاب برایش بازگشت. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم آفتاب و ماه را می‌خواند و آنها او را پاسخ می‌دهند. شباهت ششم، جناب سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام حشمت الله بوده، وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نیز حشمت الله هستند. پس ما شش شباهت که مرحوم صاحب مکیال استخراج کرده است و در آن تأمل کرده با همدیگه از کتاب شریف مکیال خواند. در اینجا به یک نکته ای اشاره بکنیم که در تکمله این بحث هست و اون اشاره است به انگشتر جناب سلیمان. بله بفرمایید.
سه سوالی داشتم، اجازه میدین؟
میفرمایید.
در مورد این مورد ششم یه توضیح محبت میکنی. حشمت الله،
حشمت الله یعنی چی؟ اگر سرچ بفرمایید یک اسمیست که معنایی دارد. خب خدا این ویژگی را به جناب سلیمان داده، به حجت خودش هم داده. شما کلمه حشمت داشتن را استفاده میکنید به تعبیر در ادبیات فارسی. ما به کسی مثلا به چه کسی میگیم دارای حشمت است، دارای شوکت است، دارای عظمت است، دارای مکنت است، دارای سلطنت است، دارای شوکت است. خدا این حشمت اللهی را به جناب سلیمان عنایت کرده است، به وجود مقدس امام زمان هم به شکل اکمل و اتمش عنایت خواهد کرد. روشن؟
ممنون. نیست
میخواستم یک نکته ای را راجع به انگشتر جناب سلیمان عرض بکنم. راجع به انگشتر جناب سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام مطالب مختلفی گفته شده. راجب این که این انگشتر چه اثراتی داشته، چه ویژگی هایی داشته، از کجا برای جناب سلیمان در واقع رسیده است و مرحمت شده است، خدا این ویژگی را، ویژگی هایی که گفته شده است چگونه در اون انگشتر قرار داده است و امثال اینا صحبت هاست. ما از اونجایی که میخواهیم یه خورده وقتی بحثی رو میگیم مطالبی باشه که هم انشالله در ذیل معارف اهل بیت علیهم السلام باشه، هم مطالبی باشه که تا جای ممکن برامون استفاده های جاری داشته باشه، هم در بعضی از بحث های اعتقادی یا بعضی از در واقع ایرادهایی که گرفته می شود ما یه خورده دستمون در پاسخ به شبهات پرتر باشه. از این جهت یه خورده بعضی از سوالهایی که راجع به این انگشتر به نظر می رسد رو با هم میخوایم مرور کنیم. خوب توجه بکنید، این قسمت یه خورده به اصطلاح حالت کارگاهی داره، یعنی باید بزرگواران همه مشارکت بکنن تا بتونیم با همدیگه اینها رو پیدا کنیم و تا جای ممکن هم مختصر. من اولین سوال رو و شبهه رو طرح میکنم. یکی از بزرگواران داوطلبانه سعی بفرمایند در یه توضیح کوتاهی این شبهه رو پاسخ بده. فرض بفرمایید من این شبهه رو طرح کنم که چطور ممکنه که مثلا حضرت سلیمان با یک انگشتر در دست کردن خدا بهش قدرتی بدهد که اگر اون انگشتر در دستش نباشه این قدرت رو نداشته باشه. یکی از بزرگواران این سوال رو پاسخ بده. بابا جان بفهم پاسخ از شما. خانم حسینی چی به نظرتون میرسه؟
سلام
بفرمایید.
اصلا فکر میکنم که خب اون انگور اصلا یه وسیله مثل ماشین که یه رانندگی رو بلده میشینه پشتش از اون استفاده میکنه. اون انگشتر ویژگی هایی داره، در این حال حضرت هم ویژگی های خاصی رو دارن که اینها با هم جمع میشه در نتیجه اون قدرتی رو به ایشون یا کارهای روشون انجام بدن.
یه خورده جواب بهتر میخوام، یه جواب بهتر.
سلام
علیکم. بفهم
ببخشید اسماء تمامی انبیا و اولیا
بله
متعلق به اسماء الهی هستند.
خب
هو القادر، هو القاهر، اینا همه اسماء الهی رو دارا هستن. وقتی این گونه هست، وقتی که این ویژگی رو دارن ازش استفاده میکنن و انشاء میکنن.
با فرض صحت جمله شما که میشود درش ایرادی به جهت روایی ایجاد کرد که اصلا یعنی چی دارا هستن؟ خب خیلی از این دارایی ها رو ما هم داریم دیگه، منتها قادر بودن ما با قادر بودن یه حجت خدا فرق میکنه. با فرض این که جمله شما درسته، پاسخ این سوال نیست. یعنی اون بحثی که شما فهم بودید او یه پاسخی داره و توضیحی داره، ولی الان ما داریم میگیم آقا چطور ممکن است که این یک انگشتری اثراتی داشته باشه که این اثرات برای دیگران خیره کننده است، حیرت آوره.
خب
نام ائمه معصومین رو در بر داره که سبب این قدرت.
نه قبل از این که اصلا بخواد شما به اون وجوه روایش توجه کنید، من فکر کنم خیلی جواب راحتی داره.
من یه نکته هم میتونم بگم شاید کمک بکنه. این که خب همونطوری همه انبیای معجزه‌ای داشتن و بعد ثابت میشد که این معجزه از جانب خداست و قدرتی از خودشون نیست. من برداشت شخصیمو میخوام بگم و اینکه خب اون انگشتر وقتی که به دست حضرت سلیمان بوده معجزه خداوند در این بوده که اون انگشتر وقتی دست حضرت سلیمان باشه اتفاق بیفته قدرتشون، مثل حضرت رسول که امی بودنشون رو همه بدونن و بعد بدونن که این کلام از خودشون نیست. من هم فکر کنم که میخواستن بگن که این قدرت از خود حضرت سلیمان نیست، از خداییه که این معجزه رو به حضرت سلیمان دادن.
ببینید فرمایش شما در زمانی است که ما یه سوالی طرح بکنیم مبنی بر این که چطور خدا مثلا انگشتری را نشانه حقانیت جناب سلیمان قرار داده. ولی اصلا سوالی که من طرح کردم این نیست. سوالی که من گفتم، اجازه بدید من یه جواب خیلی راحت براش بگم. سوال این بود که چطور می شود چنین ویژگی هایی که نقل شده، ما الان نمیخوام بگیم همه 100 تا ویژگیش هست یا فقط 80 تاش هست، نه، تو کتاب های مختلفی نقل کردن، در معجزات جناب سلیمان گفتن و بعد این انگشتر نسل به نسل امروز در دست امام زمان سلام الله علیه. چطور می شود در یک انگشتری چنین ویژگی قرار گرفته باشه؟ پاسخ: چطور می شود آب رونده باشد و سنگ ایستا؟ چطور می شود یک ترکیب شیمیایی آرامشی را در دردی در بدن ایجاد بکنه و یک ترکیب شیمیایی دیگر ایجاد درد بکنه؟ ببینید ما داریم با هم تمرین میکنیم دیگه، میخوایم بکوشیم وقتی کسی سوالی رو طرح میکنه. گاهی اوقات ما این نکته رو توجه کنید، خصوصا اونایی که وقتایی میگن آقا بحثای در واقع نوع تبلیغ، روشهای تبلیغ، روشهای مناظره رو بگید، یا با بعضی از عزیزانشون خیلی در این زمینه ها دوچار بحث و تنشن. صحبت اینه، ما گاهی اوقات طرف یه سوالی میپرسه خیلی جواب ساده‌ای داره، اما نه، اصلا ما نمیخوایم اثبات بکنیم که این سنگ خاصیت دارد یا ندارد، نه، اما من شما چون یه اطلاعاتی در ذهنم هست فکر میکنم این فرد اصلا به عمق این اطلاعات توجه داره، بعد شروع میکنم یه چیزایی رو میبافم، طرف نه میپذیره و نه قانع میشود و نه جوابهای من به اون سوالها میخوره. یه الان میگه چطور ممکنه؟ میگیم چطور ممکنه که شما وقتی میایستی جاذبه زمین سر شما رو به سمت خودش نمیکشه و شما رو خم نمیکنه، شما با اراده خودت خم میشه؟ چطور ممکنه خدا چنین قدرتی رو قرار داده؟ خدا چنین نظامی رو حاکم فرموده؟ خدا چنین تدبیری رو قرار داده؟ از به همین سادگی نسبت سوال و جواب رو توجه کنید. اتفاقا یکی از هنرها در بحث تبلیغ همین است که شما به همون بخش سوال که او میپرسه توجه کنید و گاهی اوقات بگید ببخشید اگه میشه دوباره سوالتون رو طرح کنید چون نفهمیدم. وقتی من نمیفهمم شروع میکنم از اسماء و صفات الهی گفتم. این مثلا الان همین جواب که بعضیا رفتن توی خاصیت سنگ ها، بعد یه نفری اونجا میگه آ راست ببخشید خانم، این حرفایی هم که راجع به از سنگا الان میزنن مثلا درسته؟ بعد یکی دیگه میگه که اتفاقا ما یکی از فامیلامون با یکی از این سنگا خوب شد. اصلا شما از جناب سلیمان و اعجاز الهی و آیت الهی رسیدیم به درمان سنگ ها. انتهای مهمانی هم احتمالاً چند تا تلفن رد و بدل میشه، چند تا مشتری برای بعضی از این سنگ فروش ها درست میشه. اصلا چیزی که ما نمیخواستیم بهش توجه بکنیم شد محور جلسه و صحبت. شما در مقام استاد دانشگاه یا استاد در کلاس با دانشجویان یا دانش آموزانی طرفی یه هم میگه آقا یعنی چجوره میشه؟ خانم اجازه اصلا واقعا یعنی چی اینجوری میشه؟ شما میگین عزیزم تا حالا شده تشنت باشه؟ یه خانم چه سوالی شما میگه نه واقعا شده تشنت باشه؟ میگه چجوری میشه که آدم آب میخوره تشنگیش برطرف میشه؟ یعنی با تذکرات وجدانی، تذکراتی که فرد خودش یافته، با تذکراتی اینگونه ما به جایی که در یک چاله ای یا یک گودال عمیق‌تر از یک چاله ای قرار بگیریم راحت رد میشیم. مثالی هم که در همین جلسه گفتیم چی بود؟ اما استاد یه آیه بیاریم که راجع به مثلا حجاب اینجوری گفته باشه، راجع موسیقی اینجوری گفته باشه. من اولی سوالم اینه، میگم ببخشید، یعنی واقعا اگر من توانستم از قرآن برای شما اثبات بکنم که فرض دیگه، من برای شما اثبات بکنم که چادر واجب است و جلباب همونیه که ما بهش میگیم چادر، وقت شما از این وضعی که الان داری تبدیل میشوی به آن وضع یا نه؟ کلمه جلباب رو حالا در پرانتز برید یه بررسی بکنید. اگه واقعا اینجوری میشه اب نداره، وقت میذاریم با هم دیگه میشه. اما اگه نه، میگه حالا با استاد داریم میریم تو اتوبوسیم، تو سرویسیم، سر کلاسیم، حالا یه چیزی بگیم دیگه، یا یه چیزی بگیم پسرها بخندن، یه چیزی بگیم دخترها خوشحال بشن، اینجوریه. مگه من بیکارم بیفتم تو چاله‌ای که تو میکنی؟ من مشو خودمو دارم میرم دیگه. خدا رحمت کنه، فکر کنم مرحوم آقای رفیعی بوده ظاهرا، آیت الله رفیعی، خدا رحمت کنه اموات شما رو، پدر منم غریق رحمت بکنه. پدرم میگفتن که یه بار داشتیم با آقای رفیعی میرفتیم مثلا توی مسیر ظاهرا بازار و اینا، آقای رفیعی اونجا ها مسجد درس میداده، ظاهرا رساله هم داشته و تو این رساله هایی که ما رو خیلی قدیمه من دیدم اسم آقای رفیعی هم نوشته. پدرم گفتم من چند تا سوال پرسیدم، حالا سوالایی بود که یه خورده دقیق بود، توضیح میخواست، خیلی چیز جالبی بود. پدرم گفتن که حالا مراجعه میکردن با پسر آقای رفیعی هم یه رفاقتی داشتن، یعنی اینجور نبود که آقای رفیعی مثلا فرد رو نشناسه یه جواب. آقای رفیعی برگشته بودن گفته بودن که آقا جون واقعا اینا الان برات سواله و میخوای جوابشو بدونی، یا همجوری مثلا داریم با هم راه میریم میخوای صحبتی کرده باشیم؟ این دوتا خب هم فرق میکنه. یه موقع ما اومدیم خونه شما نشستیم، حالا شما میگین نشسته بود که حالا یه چیزی بگیم، شما میگین نظرتون راجع به جابجایی ساعت مثلا چیه، حالا ساعتو دو ساعت بکشیم جلو چطوره، ما حالا صحبت میکنن و حرف میزنن. یه موقع نه واقعا سوال دقیق میخوایم بپرسید. من واقعا رفیق گفته بودم مرحوم پدر من که در عنفوان جوانی هم بودن، گفته بودن نه عزیز جون میخوای اینا رو مثلا دقیق بدانی؟ گفته بودن آقا من واقعا سوالم مثلا میخوام این جزئیاتشو بدونم. ایشون گفتون این چشکال نداره، من الان دارم میرم نماز، بعد از نماز با من بیام میریم منزل، من اینا رو برای شما شرح میدم. ببینید حالا اینجا فرد فکر نمیکنه این معارضه، این اذیت کننده است، ولی گاهی اوقات شما بعضیاتون پیغام میدین، الحمدلله در طول هفته تا جلسات بعد خیلی بعضیا فعالتر از زمان خود جلسه هستن، مثلا میگن این سوال برای ما فرستادن، این فیلم رو برای ما فرستادن، الان این کلیپ رو برای ما پخش کردن، الان این جمله رو به ما گفتن. ببینید سوال اول اینه که او کسی که برای شما ارسال کرده، اولا مثلا شما باید تو اون گروه باشید یا نباشید، حالا یه سوال خودش، مثلا شرعن شما اجازه دارید اونجا باشید یا نه، یا آیا بر شما لازم است مثلا یه خانم 22 ساله که جواب این آقای 27 ساله رو راجع به همه سوالات اعتقادیش بدهید یا نه؟ سوال دیگه. حالا با فرض این که همه این مقدمات رو طی کردیم، میگیم این سوال به چی فرستاده؟ سوالشه یا شما اینو جواب بدی فردا یکی دیگه هم میفرسته؟ اصلا تازه شارژ میشه برای اینکه بره 5 تا دیگه پیدا کنه بیاد برای شما بفرسته. چیه؟ موضوع چیه؟ علی واقعا بنده خدا سوال داره؟ خب چه سوالشو نمیپرسه؟ گاهی اوقات افراد سوال ندارن. بی میخواد حرفشو بزنه، میخواد اعتراضشو بکنه، یا ببخشید میخواد کم دینیشو بکنه. حالا نگم بی دینی. میگه ما که الان مثلا اهل عرق و ورق هستیم، حالا بزنین کلیپ هم بفرستین یه عده نعوذ بالله به فلان حجت خدا هم بخندن. مثلا کار به محتواش نداره، کار به جنس سوال نداره. گاهی اوقات خودش هم کلیپ رو گوش نیده کامل، همونقدر که فهمیده با این کلیپ میشود یه لگدی زد به دین خدا و متدینین و صاحب الزمان، میگه بذار بفرستن. تکلیف بزرگواران در تا جلسه آینده این که سوال و جوابهایی مثل همین سوال و جوابی که الان ما به سادگی سوال رو طرح کردیم، یه جواب سادم براش نوشتیم. هر کدام از بزرگواران حداقل یک سوال و جواب روان و ساده، نه که یه سوال بنویسن پایینش کپی پیست کنن مثلا 10 صفحه مطلب، نه، سوال و جوابی رو که میتواند به دیگر عزیزان در مواجهه با شبهات کمک بکنه. یه سوالایی ننویسین که خود مخاطبان شما به اصطلاح شبهه بیفتن بعد نشه جمع کرد، نه، سوالهایی رو که فکر میکنید خلاصه ایجاد شبهه جدی نمیکنه، جوابش روشنه برای لااقل مخاطبان جمع، یه تعدادیش رو میخوایم در فرستاده های شما با همدیگه تأمل بکنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین الأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد و آله. شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادران، عزیزانی که از جمع ما از این دنیا رفتند و مشغول محاسبه اعمالشون، گفتارشون، رفتارشون، شنیدنی هاشون، گفتنی هاشون در عالم برزخ هستند. خدا انشالله همشون رو به احترام این جلسه‌ای که به یاد امام زمان سلام الله علیه تشکیل شده است یاری بکنه و امام زمان رو شفیع اونها در درگاه خدا قرار بده و همشون رو از ما شاد و راضی بفرماید و دعاهای خیرشون رو شامل حالمون بگردانه. تقدیم میکنیم همشون رو، شریک میکنیم همه اونها رو و همه کسانی که در دهه دوم محرم الحرام در طی سالها روزه گرفتن، در مجلس روزه خدمتی کردن، چای پخش کردن، قندی دادن، سیاهی زدن، منبری آوردن، صندلی چیندن، قطر عرقی برای خدمت مجلس امام حسین علیه السلام انجام دادن، خدا همشون رو غریق رحمت بکنه. سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.